35 به مانند همیشه در اختیار شما. سامانه پیامکی ما همراه با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. اما رسیدیم به ساعت 11 و میریم که همراه بشیم با همکاران خوبمون در برنامه ضرب سکه.
ضرب سکه.
با نام و یاد خدای رزاق آغاز میکنیم برنامه این هفته رو. الهی به امید تو.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تزمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی نونه قلبش رو میخوره این تو زندگی یه رازه، از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
خدا رو شاکریم که عمرمون قد داد و با یه ضرب سکه دیگه مهمون خونه هاتون شدیم، توی خودروهاتون، محل کارتون و خلاصه در هر لحظه و هر نقطه و مشغول و انجام هر کاری هستید باشید. دلخوشیم که ما رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. علی مسعودی هستم به اتفاق گروه برنامه ساز ضرب سکه. سلام میدم و خوش آمد میگم به همراهیتون. حدود 50 دقیقه میتونید ما را از طریق شماره پیامکی 30010-35، تلفن ویژه 24 ساعتی رادیو گفتگو 27861035 با ما در تعامل و مشارکت باشید. اهالی اقتصاد، در واقع اهالی اقتصاد دوستدار سرمایه‌گذاری، همچنین پیشنهاد میکنم برنامه کاربردی ایران صدا رو هم روی گوشیاتون نصب و از این طریق به ما گوش بدید. خب در صورت تمایل میتونید با 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در تماس باشین، درباره برنامه‌های مختلف از جمله ضرب سکه نظر و پیشنهاد و ارائه راهکار بکنید، انتقاد هم بکنید، نظرتون رو بگید. اینا به ما منعکس میشه و سعی میکنیم توی ادامه برنامه همه اینها رو رعایت کنیم. برنامه ضرب سکه قرار بپردازه به کسب و کار دیجیتال و نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در بومی سازی فناوری.
سلام، همونطور که می‌دونید مشتری خیلی از محصولات فناورانه و دانش‌بنیان دستگاه‌های دولتی و شبه دولتی هستند، مثل پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، مجتمع‌های نیروگاهی و غیره. اما این مشتری‌ها برای خرید کالا و محصولات قوانین و مقررات محدودکننده‌ای دارند و باید از طریق اجرای مناقصه نسبت به خرید این محصولات اقدام کنند. اما خب فرایند مناقصات برای مدیرای دولتی طولانی و پیچیده و از همه مهمتر پرمسئولیت، به خصوص وقتی که اون محصول نمونه داخلی نداره و باید برای اولین بار در کشور بومی‌سازی بشه. مواردی مثل زیاد بودن مدعیان ساخت داخل و دشواری ارزیابی اونها ریسک بالای توسعه فناوری دامپینگ شرکت‌های خارجی و زمان بر بودن فرایند مناقصات باعث میشه که بیشتر مدیران دولتی و خصولتی عطای بومی سازی رو به لقای اون ببخشن و ترجیح بدن این محصولات رو از شرکت‌های خارجی و دلال‌های اونها خریداری کنند. و خب در شرایط تحریم این کار باعث میشه هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل بشه. به همین دلیل
کارگروه تولید بار اول با مشارکت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت صنعت تشکیل شده تا این مشکل رو با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان حل کنه.
این کارگروه برای مدیران شجاعی که به بومی‌سازی علاقه‌مندند مجوز معافیت از تشریفات مناقصات رو صادر میکنه. وظیفه دیگه این کارگروه اینه که سناریوی بومی سازی رو طراحی میکنه، یعنی به مدیران کمک میکنه تا جزئیات قرارداد بومی سازی رو تعیین کنن، مثلا اینکه بومی سازی توسط چه شرکتی انجام بشه، قیمت قرارداد چقدر باشه، مراحل پرداخت چطور باشه یا حتی اینکه چه تست هایی برای بومی سازی باید انجام بشه. در نهایت مجوز معافیت از تشریفات قانون و مقررات مناقصات با امضای معاون علمی و فناوری رئیس جمهور صادر میشه. اینطوری مشکل تولید بار اول محصولات فناورانه و استراتژی به حداقل میرسه و میتونیم اثر تحریم ها در پیشرفت کشور رو خنثی کنیم.
خب خیلی ممنون و متشکر. و اما قرار هست که بپردازیم به این موضوع بسیار مهم، کسب و کار دیجیتال و نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در بومی‌سازی فناوری. خیلی موضوع مهمیه، یعنی یه ذره عمیق بهش نگاه بکنیم، بسیاری از کارهای ما که درست انجام میشه و صورت میپذیره اون حیطه دانش‌بنیانیش اگر به طور کامل پیاده سازی بشه و رهرو یک در واقع فرایندی باشه اتفاقات خوب میفته، اگر نه که باز یه دور در واقع مناسبی نخواهد بود. خب کارشناسانی که در برنامه هستن رو به حضورتون معرفی میکنم، البته کارشناسان نام‌آشنای ضربه‌سکه که همیشه خدمتشون هستیم. امروز هم اتفاق زیبایی افتاده که هر سه بزرگواری که امروز خدمتشون هستیم از کارشناسانی هستن که همیشه در واقع توی برنامه‌های ما حضور دارن، امروز همشون با هم دیگه جمع شدن. این باعث افتخار بنده است. آقای دکتر مهدی عربزاده، ایشون مشاور استراتژیست و خط مشی گذار حوزه دیجیتال هستن. آقای عربزاده سلام، خیلی خوش اومدین.
عرض سلام دارم خدمت شما، آقای مسعودی، همچنین شنوندگان. زنده باشین، خیلی متشکرم، هستم خدمتتون.
خواهش میکنم، متشکر. و آقای مهدی حاجیوان، کارشناس محقق و مؤلف حوزه اقتصاد. آقای حاجیوان سلام، خیلی خیلی خوش اومدین.
آقای مسعودی عزیز، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، میهمانان عزیز برنامه، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز برنامه ضرب سکه.
خب خیلی متشکرم و ممنونم. یه دوست عزیز دیگه هم داریم که این دو سه جلسه نمیدونم چرا تلفنی داره میاد، دفعه دیگه بیاد که ببینیمش دیگه. آقای مهندس پوریا حداد، متخصص هوش مصنوعی، کارآفرین. آقای حداد سلام.
سلام جناب مسعودی، روزتون بخیر. به مهمونای خوبتون هم سلام عرض میکنم. من کم سعادت بودم این چند وقته.
حالا درسته شما مدیر عامل شرکت هوش مصنوعی هستی، مشغولی بالاخره، ولی دیگه به ما یه وقت بدین دیگه.
سلامت باشین، باعث افتخار حتما.
خیلی مخلصیم، خیلی ممنون از اینکه هستین روی خط ارتباطیمون. برای اینکه یه ذره بتونیم وارد موضوع برنامه بشیم، پویا جان خودت شروع کن. میخوام در رابطه با موضوع برنامه یه نکته ای رو که مد نظرت به عنوان نکته مهم بگی و در حد 30 ثانیه، برای اینکه بتونیم از شما برای فتح باب و ورود به موضوع جمله رو داشته باشیم.
بله حتما. خب ببینید، این موضوع بومی سازی فناوری که در مورد صحبت شده، من حالا دوستم از این باب بهش نگاه بکنم که توی کشور ما حالا با توجه به شرایط مختلفی که وجود داره و حالا ارتباطاتی که وجود داره و مسائلی مثلا تحریم ها و اینجور مسائل، به نظرم خیلی پررنگتر از جاهای دیگه نیاز به این که ما بتونیم یک سری از فناوری ها رو بومی بکنیم وجود داره، به خصوص توی فناوری. ببینید حالا ممکنه مثلا چه میدونم یک تولید یک محصولی یا کارهای مثل اینو بشه از جاهای دیگه هم گرفت، ولی فناوری اون چیزیه که کشورهای مختلف به عنوان یک کالای استراتژیک بهش نگاه میکنن و به این راحتی نمیشه از جاهای دیگه دریافتش کرد، به خصوص برای کشورهای مثل ما که توی حالت تحریم هستن.
پس در واقع باید دیگه سعی بکنیم خیلی راحت‌تر برسیم به اون اصل موضوع دیگه، یعنی خیال خودمون رو راحت کنیم از ابتدا.
دقیقاً. و از طرف دیگه داشتن همچین کالای استراتژیکی یه قدرت خیلی خوبی رو به ما میده که حالا هم میتونه به قدرت اقتصادی ختم بشه، هم میتونه تاثیرگذار بشه توی موارد دیگه.
خب خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر عربزاده، حضرت علی بفرمایید، شما هم نظرتون رو بگین. تحلیل یه دقیقه 30 ثانیه، حالا هر چقدر تو این زمان کم.
عرض کنم خدمتون که ضمن تایید صحبت قبلی، واقعیت دنیای امروز این است که یه استراتژیه، یعنی چیزی که تو قالب یه اصطلاح جدید، حالا من برگرفته از در واقع شرکت دیلویت این حرفو میزنم، که اشاره به این میکنه که این نوع عملیات یه نوع پاتک مهندسان است. یعنی اون کسی که فناوری رو در دست داره و توامان مشتری رو در دست داره، چاره جز به اصطلاح پاتک زدن از جنس مهندسی نداره. منطقا امروز از لحاظ بلوغ توی سطوح فناوری‌های در واقع نوپدیدی که آشنا هستیم، خصوصا مباحث هوش و بحث زنجیره بلوکی، این فرصت ایجاد شده که بتونیم از این فضا اون پاتک رو بزنیم، به این منظور که چاره جز این نیستش. یعنی وقتی که از منظور چاره جز این نیست، وقتی میخوایم موضوع رو بررسی بکنیم، میبینیم که به عنوان استراتژی باید پذیرا باشیم، به عنوان استراتژی باید زیرساخت ایجاد بکنیم، به عنوان استراتژی در واقع باید روش کار بکنیم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم آقای حاجی بند. شما بفرمایید که تکمیل بشه این دور ابتدایی برای تحلیل یا در واقع نکته سنجی که از موضوع برنامه داریم.
خواهش میکنم. خب آقای مسعودی، با توجه به اینکه ما طرف حسابمون و شنونده هامون خانواده ها هستن، فکر میکنم اگر بخوایم عامیانه در مورد موضوع امروز یه تبیین یکی دو خطی داشته باشیم، این هستش که شرکت های دانش بنیان، یعنی اینکه ما از ایده هایی که داریم، دانشی که داریم، ببریمش تو فاز تجاری شدن و پول دراریم. چجوری؟ یعنی ملموس‌تر بگم، وقتی میریم رده بندی فهرست پولدارای دنیا رو میبینیم، میبینیم که حداقل در 15 تای اول با توجه به فکر و ایدهشون پول درآوردن، خوشبختانه دارن زندگی میکنن. و فکر میکنم باید صحبت کنیم ببینیم که چجوری بله. میتونیم این ادبیات رو بومی کنیم که ما ان شاء الله بریم جزء در 15 تای اول.
دقیقاً نکته‌ای که مهمه اینه که همونجوری که گفتین، خانواده‌ها بعد میاد میرسه به جامعه و کل در واقع بحث ایران و کشور عزیزمون، و در نهایت بالاخره تو دنیا هم داره اینجوری میشه دیگه. یعنی از بسترهای کوچیک شروع میشه و تو بسترهای بزرگ به نتیجه میرسه. خیلی متشکرم. و اما همکارمون سرکار خانم زهتاب، سلام، خیلی خوش آمدین، منتظر شما هستیم برای تازه‌های اقتصادی.
سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانان محترممون و شما همراهای عزیز همیشگی برنامه ما. آقای مسعودی، تا پایان خرداد سال جاری 3591 محصول دانش بنیان تایید شده و فهرست اونها در پایگاه اینترنتی معاونت علمی ریاست جمهوری منتشر شده. البته این فهرست شامل محصولات شرکت‌های دانش بنیانیه که تمایل داشتن محصولاتشون رو منتشر کنن و شامل همه شرکت‌ها نیست. 9 حوزه فناورانه که بیشتر مورد توجه بوده شامل فناوری زیستی کشاورزی، حوزه درمان، محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی، ماشین‌آلات، تجهیزات پزشکی، برق و الکترونیک، اطلاعات و ارتباطات و همون خدمات رایانه‌ای و خدمات تجاری سازی و صنایع فرهنگی و خلاق هستند. و البته شاید یکی از حوزه‌هایی که ضرورت حضور شرکت‌های دانش‌بنیان بیشتر در اون احساس میشه صنعت خودروسازی باشه. قطعا تایید میکنید آقای مسعودی که ما در این زمینه ضعف داریم و از شرکت‌های بزرگ جهانی خب عقب هستیم. معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در این باره گفته از ساختار فکری اداری نوآوری حاصل نمیشه. برای رسوخ نوآوری به حوزه خود رو باید تعامل با شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور خارج از مجموعه‌های دولتی و شرکت‌های بزرگ بیشتر بشه.
این هم خودش نکته مهمیه. و اینی که حالا مثلا تو شرکت‌های خودروسازمون دانش بنیان شدن، این خیلی اتفاق بسیار مبارک و خوبی است، اما توی قطعه‌سازی‌هامون این اتفاق واقعا افتاده. یعنی همین الان بعضی از قطعاتی که شاید حتی در اختیار ما قرار نمیگیره با مهندسی معکوس، واقعا رسیدیم به اون دانشی که در رابطه با اینها هست و به صورت تخصصی داریم در موردش تولیدات هم حتی انجام میدیم.
بله، در راستای از صحبتی که شما فرمودید خوشبختانه حالا یه خبر بدم. یه شرکت دانش بنیان قدم‌های در این زمینه برداشته و یکی از بورد‌های برق شبکه الکترونیک خود رو تحت عنوان BCM رو با طراحی و دانش بومی در داخل کشور تولید کرده و به مرحله توسعه نهایی رسونده. این بورد تا نیمه دوم سال 1401 همین امسال به تولید قطعی میرسه و کاهش هزینه $100 برای هر قطعه رو به دنبال داره. و البته خبری هم داریم برای شنوندگان عزیزی که در خونه کارآفرین هستن و محصولاتشون رو از طریق فضای مجازی به فروش میرسونن. یکی از نیازهای جدی این افراد اینه که باید نظرات و پرسش‌های مشتریان رو دسته‌بندی و برچسب‌گذاری کنن تا بتونن در اسرع وقت به اونها پاسخ بدن. اینجا هستش که یه شرکت دانش بنیان نرم افزاری به کمک اومده و یک نرم افزاری به نام ریپلای رو ارائه کرده، کمک میکنه تا صاحب کسب و کار در امنیت کامل بازخوردهای مخاطبان رو مدیریت کنه. گفته شده که این نرم افزار نمونه داخلی نداره، نمونه خارجیش هم چون بومی نیست و محدودیت داره در داخل کشور قابل استفاده نیست و متناسب با نیاز بازار و کاربر ایرانی هم نیست. هزینه استفاده از خدمات پایگاه اینترنتی ریپلای برای اون دست از مخاطبا که تعداد دایرکت کمی دارن رایگانه و با توجه به تعداد مدیران صفحات کاربری هزینه استفاده از این خدمات تعیین میشه.
خیلی هم عالیه. به هر حال اینا نکاتیه که بسیاری از افرادی که دارن کار میکنن تو فضای مجازی بهش احتیاج دارن. حالا ریپلای بازخورد یا بازگشت در واقع اسم این برنامه هست و بسیار عالی. خیلی ممنون.
بله. بعد آخر هم اشاره کنم که حدوداً 1,000,000 صفحه فارسی از طریق فضای مجازی الان دارن کسب درآمد میکنن که حداقل 200,000 کسب و کار کوچیک و متوسط و حدود 500,000 کسب و کار استانی بومی تنها در یکی از پلتفرم های اجتماعی فعالن. و به اطلاع شنوندگان فعال در حوزه دانش بنیان هم میرسونم که رویدادهایی با مضمون آشنایی با فرایندهای دانش بنیان مدتیه که در شهرهای مختلف مثل ایلام، لارستان اجرا شده و فردا هم قراره در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک برگزار بشه. در روزهای آینده هم قراره در تبریز، خراسان و کرمانشاه همچین آموزش‌های رو داشته باشیم که علاقمندان میتونن با مراجعه به پایگاه اینترنتی مرکز شرکت‌های دانش بنیان از چگونگی برگزاری اونها اطلاع پیدا کنن.
خب خیلی ممنون، متشکرم سرکار خانم زهتاب. شما ضرب سکه رو میشنوید، بریم برمیگردیم.
از تحولات بازار کار و اشتغال چه می دانید؟ راهکارهای خوداشتغالی و کارآفرینی در بازار کار چیست؟ برنامه‌ای منطبق با تحولات و رویدادهای اشتغال و اقتصاد.
برنامه زنده ضرب سکه شنبه ها ساعت 11 از شبکه رادیویی گفتگو.
خب بسیار ممنون از اینکه ما رو همراهی میکنید، ازتون بسیار سپاسگزاریم. و اما آقای حاجی بند، این نکته که به هر حال کسب و کارهای حالا همینجوری هم که آمار دادن و صحبت شد و همه ما میدونیم، بالاخره تو فضای مجازی بسیاری از کسب و کارها دارن کار خودشون رو میکنن. کسب و کار دیجیتال یه ذره فراتره، یعنی موضوع اصلا بحث دیجیتالیزه کردن و دیجیتال شدن در واقع کسب و کارهاست، الکترونیکی شدن، استفاده حالا به مفهوم‌های دیگه هم داریم، بحث اقتصاد دیجیتال که بالاخره اینا یه معناها و مفهوم بسیار وسیعی داره. ما امروز فقط می‌خوایم به این قسمت کسب و کار دیجیتال بپردازیم و واقعا ببینیم که ما چطور میتونیم این بومی‌سازی فناوری رو انجام بدیم. آقای مهندس حداد هم گفتن که یه جاهایی واقعا یه سری اطلاعات به ما داده نمیشه و میدونیم هم توی نرم افزار ما جایگاهمون خیلی خوبه الحمدلله، یعنی حتی توی این حوزه ما داریم سرویس و خدمات میدیم، صادرات نرم افزار داریم با توجه به همه این بسترهای مجازی که فراهم و اینترنت. واقعا بسیاری از برنامه‌نویس‌های ما دارن توی ایران سرویس میدن به کشورهای دیگه و درآمدهای دلاری دارن و این اتفاق داره میفته. یه مقدار بهمون بگیم برای اینکه ما بتونیم اون عمق اصطلاحاً تولید رو بیشتر بکنیم توی این حوزه و برسیم به اون اتفاقاتی که دیگه نفر اول باشیم، چه کارهایی رو میتونیم مد نظر قرار بدیم با توجه به جمیع جهات که بالاخره ما تو ایران مسائل کسب و کار و مسائل دیگه و اتفاقاتی هم که به صورت جاری در کشورمون داریم.
درسته آقای مسئولی، من فکر میکنم این موضوع رو میتونیم دو تا شاخه بهش بدیم. یه شاخه این هستش که ما توقعاتی که از دولت و متولیان امر و سیاستگزاران میتونیم داشته باشیم، مثلا بیان ساختارهای الکترونیکی رو برامون ایجاد کنن، بها بدن به این موضوع، دانششو توی کشورمون بیشتر وارد کنن، قوانین و مقررات رو مثلا جوری بچینن که حمایت کنه از این ایده ها و دانش بنیان ها و کسب و کارهای دیجیتالی. شاخه دیگه اش برمیگرده به خود منی که فکر میکنم یه ایده ای دارم، یه کسب و کار الکترونیکی رو میتونم راه بندازم، اول اینکه اعتماد به نفسش کسب کنم، بعد بیام بشینم ببینم که تو چه حوزه‌ای تخصص دارم، علاقه دارم و فکر میکنم که میتونم الگوبرداری کنم این کار رو پیش ببرم. شاید یه مزیت کسب و کارهای دیجیتال نسبت به سایر حالا مثلا کسب و کارها این هستش که حالا اون بیسش، پایش، اساسش، استارتش این هستش که یه جرقه باید تو ذهن من ایجاد بشه و میتونم اینو بپرورونم. بعد حالا مثلا میتونم با استفاده از بسترهایی که توی کشورم وجود داره اینو به هر حال تجاری سازی کنم، کسب و کاری بهش بدم و رونقش بدم و از این داستان ها. بنابراین به نظر من یک ایده‌ای که در ذهن یک شخص یا یک گروهی شکل میگیره رو باید در موردش صحبت کنیم و دو حالا دولت مردامون، سیاست گذارانمون که میتونن زیرساختایی رو فراهم کنن، قوانین مقرراتی رو برای ما ایجاد کنن که انشالله کسب و کارهای الکترونیکی بر پایه دانش بنیان‌ها با شکل و شمایل بومی سازی شده توی کشورمون رونق بیشتری پیدا کنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر عربزاده. آیا ما هر کاری که میتونیم باید انجام بدیم یا اینکه نه باید اون استراتژی خودمون رو مشخص بکنیم و روی یه خطی بریم جلو که شاید عمق بیشتری بتونیم داشته باشیم؟ حالا ما در رابطه با موضوعات نرم افزار و بحث‌های کسب و کار دیجیتال که وقتی داریم صحبت می‌کنیم بستر خیلی بازیه، یعنی ما خیلی کارا میتونیم انجام بدیم، بعد دلیلی نداره که حالا حتما حالا درسته که یک نفر واقعا با یه رشته اگه آغاز بکنه بره جلو خیلی بهتره، ولی دلیلی برای این نداره که به اون مسائل جنبیش هم نگاه نکنیم. از این زاویه حضرت عالی بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که طیف خدمات و محصولاتی که ناشی از بست توسعه دانش توی فضای دانش بنیانی خصوصا با اتکا به این فناوری‌هایی چون فناوری‌های پنجگانه، اینترنت اشیا و هوش و کلان داد و زنجیره بلوکی و اخیراً هم که به قول معروفی بحث داغ روز که حوزه متاورسی اینقدر تنوع وسیع شده که شاید این سردرگمی به وجود بیاد که ان نهایه در واقع من رو چه حوزه‌ای میخوام تمرکز داشته باشم، کجا رو میخوام کار بکنم. بیام نگاه بکنیم ببینیم که استراتژی رو باید چطوری بچینیم. وقتی که من خبر از همسایه خودمون رو میشنوم که مثلا دولت امارات اعلام میکنه که حدوداً 70% برنامه داره که روی حوزه فناوری کار بکنه و در واقع روی حوزه تاکید داشته باشه که اقتصاد توسعه فناوری و حوزه دانش بنیانی رو قوی بکنه، نشون میده که ما غیر از این که استراتژی تمرکز داشته باشیم باید استراتژی رقابتی هم تو منطقه داشته باشیم. یعنی حداقل تو بحث همسانسازی باید نگاه بکنیم ببینیم که توی سندهای تحولی که توی کشورهای همسایه، رقبای همسایه ما داره اتفاق میفته تمرکز به کدوم سمت و سو هستش که از اون فضا خارج نشیم. دومی که خب زیرساختای کشور ما با توجه به در واقع سطوح تکنولوژی به کار برده شده، انتظارات و سطوح فرهنگی مشخصه. یعنی شاید مثلا اگه امروز رو بخوایم نگاه بکنیم که تمرکز روی حوزه متاورسی رو بخوایم در واقع کامل بکنیم، انقدر بلوغ زیرساختی یا در واقع سمت جامعه پذیرشش نباشه، ولی محصولات از این دست آقای مسعود اینا محصولات راهبردی هن. یعنی چاره جز این نیستش که در واقع اون گوناگونی ایجاد بشه به دلیل اون طیف وسیعی که اگر ایجاد نشه از سمت سوی دیگر کشورها در واقع این فضای تجارت روبیده میشه.
بله خیلی ممنون، خیلی متشکرم. خب آقای مهندس حداد عزیز، یه نکته که حالا من یه نکته فقط قبلش بگم که حالا اخیراً توی چند روز گذشتم یه خبری اومد که شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات توی دنیا شروع کردن در واقع این خط کشی کردن و استاندارد گذاشتن برای دنیای متاورس و این اتفاق هم اتفاق مهمی است. یعنی اینکه بالاخره ما باید ببینیم توی بحث لبه اون فناوری ما کجاییم، دنیا کجاست و ما چه فاصله ای داریم و اینی که بالاخره وقتی این ساختارها راه بیفته و درست بشه عملا ما هم توی این ساختارها باید جایگاه خودمون رو داشته باشیم و بتونیم حرف برای گفتن بزنیم. آقای مهندس حداد، حضرت عالی هم اگه نکته‌ای دارین در رابطه با عرضی که کردم بفرمایین، هم در رابطه با اینی که دانش بنیان‌ها اصولاً برای اینکه بخوان عمق اون دانش نرم افزاری خودمون رو حالا تو کسب و کار دیجیتال بیشتر بکنیم یا هیتای مرتبط به این موضوع چطور وارد بشن، از کجا شروع بکنن؟
بله، من یه موضوعی رو که میخواستم بهش اشاره کنم و به نظرم خیلی موضوع مهمیه، یعنی اگه حالا از طرف دولت بخواد اتفاق بیفته به نظرم اینجا باید اون اتفاق بیفته، اینه که ما یکی از مهمترین مسائلی که برای توسعه هر تکنولوژی داریم بحث منابع انسانی مونه، یعنی نیروهایی که بیان اینا رو توسعه بدن. ببینید یه ویژگی خیلی خوبه حالا حوزه های تکنولوژی های نرم افزاری اینه که چه میدونم شما لازم نیست احتمالا مثلا یه کارخونه ای داشته باشی، یه تاسیسات زیرساخت خیلی خاصی داشته باشی، یه سری پردازشگرهای خوب اگه داشته باشی که میشه تامینشون کرد میتونی شما یه توسعه نرم افزاری خوب داشته باشی. ولی مهمترین چیزی که اینجا وجود داره بحث منابع انسانیه، و منابع انسانی اونطوری که من دارم
اینو از شرکت های... این رشته هم همینه.
بله، از شرکت های بزرگ من حالا باهاشون در ارتباط هستم، این موزل متأسفانه وجود داره که خیلی از منابع انسانی ما حالا یا مهاجرت کردن یا دارن مثلا از ایران به صورت دورکاری با جای دیگه کار میکنن. اینا به خودی خود چیز بدی نیست، هر کسی میتونه انتخابی داشته باشه حالا برای اینکه اینجا بخواد کار کنه یا جای دیگه. ولی من نظرم اینه که حتما اگه دولت مردم میخوان کاری انجام بدن باید این باشه که شرایط رو به گونه ای تعطیل بکنن که ببینم مثلا چه اتفاقی میفته که یک نفر میخواد از اینجا بره و جای دیگه اون حالا دانش و نرم افزاری خودش رو به کار بگیره، اون شرایط رو اینجا فراهم بکنن. اگه فقط موضوع مالی هست، اگه نمیدونم تحصیلاتی میشه در نظر گرفت، اگه مثلا میشه امکاناتی بهشون داد، این کار به نظرم حتما باید انجام بدن. بله. که ما بتونیم توی حوزه نرم افزاری توسعه داشته باشیم. و الان یکی از موضوعاتی که شرکت‌های بزرگ و یونیکورنایی که توی ایران هستن دارن همینه، من باشون صحبت میکنم. این در مورد این موضوع. و درباره موضوع متاورس، حالا همونطور که میدونی توی ایران هم یه سری فعالیت‌ها شروع شده توی همین زمینه، ما خودمون هم یه سری کارا داریم انجام میدیم. در حال حاضر متاورس فعلاً بیشتر به عنوان یه گیمی میبینن که مثلا با یه سری انجین های مثلا حالا یونیتی یا انجین های مدلی داره ساخته میشه. خب متاورس های خوبی هم توی دنیا الان هست، بعضی از متاورس ها که مثلا شرکت متا یا هم فیسبوک به وجود آورده هنوز توی همه کشورها در دسترس نیست، فعلا داره توی مثلا آمریکای شمالی و کانادا و اینجور جاها استفاده میشه. اما موضوعی که مهمه اینه که برای داشتن یه متاورس واقعی، اون متاورسی که شما بتونید با وی آر مثلا واردش بشی و تجربه واقعی متاورس رو داشته باشه، حتما لازمه که یه سری زیرساختای قوی داشته باشه. یعنی ما حتما نیاز به پردازشگرهای گرافیکی خیلی قوی داریم، حتما نیاز به سرورهای ابری خیلی قوی داریم، و اینا زیرساختایی که به نظرم اگه میخوان اون تکنولوژی توسعه پیدا کنه در کنار منابع انسانی، باید این زیرساخت‌ها هم توسعه پیدا بکنه.
بله، خیلی ممنون، خیلی متشکرم. اینجا رادیو گفتگوست و شما برنامه ضرب سکه رو میشنوین. 2265-2285 شماره تلفنی که میتونید به صورت مستقیم با ما مرتبط باشید.
ضرب سکه، ضرب سکه همراه شماست. ضرب سکه، رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید. ضرب سکه، اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
ضرب سکه، اینکه فناوری حاصل سرمایه گذاری بخش خصوصی در پژوهشه و دولت‌ها هر چقدر که تو پژوهش سرمایه گذاری بکنن قطعاً تو حوزه فناوری موفق نیستن. محصول حاصل سرمایه گذاری بخش خصوصی در پژوهشه و برای اینکه ما به فناوری برسیم باید مشتری داشته باشیم. ما فناوری برای کی می‌خوایم توسعه بدیم؟ هوش مصنوعی هم همینه. یعنی شما اگر فناوری رو ببرید روی تشخیص چهره، تشخیص صوت و بسیاری از مواردی که هست، مثل در واقع فرض بکنید خانه های هوشمند که داریم صحبت میکنیم، یا این همه دیتایی که همه جای کشور داره جمع میشه، شما روزانه میلیاردها در واقع اطلاعات دارید که داره همینطور تو این سیستم ذخیره میشه. این که حالا شما از این میخواید چه چیزی در واقع بکشی بیرون و چه نتیجه‌ای بگیری از این همه اطلاعات، این برمیگرده به اینکه مشتری چی میخواد از شما.
یه بخشش، یعنی اصلا یه قاعده بازار اینه که شما یک نیازی رو ایجاد میکنید و بعد عرضه و بعد اون وقت تقاضا ایجاد میشه و اینا رو میشه ایجاد کرد. نقش معاونت علم فناوری در این زمینه چیه؟
ببینید ما یه بحث در واقع همین پژوهش های مسئله محور رو داریم. فرض بکنید ما الان 3-4 سال تو حوزه‌های خاص داریم کار میکنیم، از جمله بحث امنیت غذایی، از جمله حوزه حمل و نقل که داره کار میشه، انرژی های نو، انرژی های تجدیدپذیر که داره در واقع کار میشه تو معاونت علمی، حوزه های مربوط به آب که الان تکنولوژی خیلی زیادی تو این حوزه توسعه پیدا کرده، رو بازچرخانی آب، رو تصفیه پس آب و بسیار از تکنولوژی که تو این حوزه هست. این در واقع میشه